برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرام،
برای تغییر من، خواهر بوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای
دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن
زندگی آزادی،
برای آزادی.
امروز این برنامه رو با تأسف از دیدن تصاویر صف کشیدن مردم در برابر زندان اوین شروع میکنیم. در ویدیوهایی که اومده یک صف طولانی در برابر اوین تشکیل شده که خانواده های بازداشتی ها برای دیدن عزیزانشون جمع شدن. واقعا دیدن این تصاویر در حکومتی که قصد داشت مردم رو به مقام انسانیت برسونه حیرت انگیزه. و مادران بیشمار این روزها در حالی دارن در غم فرزندان دربندشون میسوزن که فردا روز جهانی منع خشونت علیه زنانه. منع خشونت علیه زنان، چه کلمات پرکنایه‌ای برای ما که زنان و کودکان کشورمون با شعار زیبای زن زندگی آزادی توسط حکومت هر روز سرکوب میشن. توقعی بیش از این هم نباید داشت وقتی رئیس صدا و سیمای همین نظام با وجود تمام اتهاماتی که بهش وارده گفته از هر پلتفرمی که برخلاف منویاتمون کاری کنه شکایت میکنیم و در همین راستا از سایت آپارات شکایت کرده و در برنامه‌های سفارشی با مجریهای تهوع‌آورش تلاش میکنه مردم رو هر روز عصبی تر از قبل بکنه.
یه استوری گذاشتن، نوشتن که جای هنرمند در زندان نیست. اصلا بعضی چیزا انقدر الکی تکرار شده همین فکر میکنه آقا خیلی درسته، مثلا خیلی با کلاسه. یکیش همینه که مثلا جای فلانی در زندان نیست، مثلا فلان شغل، فلان صنف. یعنی مثلا یکی رو میگیرن مادره، یعنی مثلا جای مادر در زندان نیست. هنرمنده، مثلا جای هنرمند در زندان نیست. آقا چرا نیست؟
چرا نیست؟ چون اونجا دقیقاً و فقط جای افرادی مثل توی بازجونم هاست که داری از مصیبت‌های مردمت طنز می‌سازی. تو و امثال تو که نه از هنر و نه از انسانیت بویی نبردی.
یعنی الان هر کی می‌خوای بگیریم باید یه بی پدر و مادری باشه که از زیر بوته در اومده باشه. چون اگه تو جای فرزند در زندان نیست، بعد بچه هم نداشته باشه چون میگن جای مادر در زندان نیست. بیکارم باشه چون هر کاری داشته باشه میگن جای اون شغل در زندان نیست. هنرمنرم نداشته باشه. کی موند؟
همون بی پدر و مادری که از زیر بوته به عمل اومده، خود تو و مدیرانت که چه خوب توصیف کردی. بد نبود امروز سری به زندان اوین میزدی تا ببینی کیا موندن. شما طرفداران نظام جمهوری اسلامی باب جدیدی رو در زمینه بیرحمی و بیانصافی باز کردین. یعنی حتی اگر حرف همون امامتون که گفت اگر دین ندارید حداقل آزاده باشید رو هم گوش میکردین، انقدر وقیح نبودین، انقدر ترسناک نبودین که حتی صدها جنازه‌ای که تو این 70 روز روی دست مردم گذاشتین رو اینجوری مسخره میکنین. برادر نقدی هستن، معاون سپاه پاسداران.
همه چشون همینطوره، مثل همین کشته سازی ها، هر کی غش کرده افتاده بگم کشت رژیم.
آره برادر نقدی، غش کردن افتادن. هم مهساها و نیکاها، هم حدیثها و کیانها، هم مردم بلوچستان و شهرهای کردنشین که با گلوله های جنگی به رگبار بستین، هم همه اونایی که با بیرحمی در گوشه گوشه ایران زدین و گرفتین و بردین و کشتین و ده ها فیلم و سند ازش وجود داره، همه غش کردن افتادن. واقعا سخته چون این آدم های بیریشه و بیماری در یک کشور در رأس کار باشن و وضعیت کشور به این حالی که این روزها داره نیفته. حالا بذار 4 تا خوشخیال دلشون به این خبر خوش باشه که دختر رفسنجانی با پسر خامنه‌ای دیدار کرده. خب کرده که کرده. واقعا فکر میکنید از پخش این خبرها چیزی آید کسی میشه؟ شاید 10 سال پیش مردم توجهی به این حرفا میکردن، ولی ایران 1401، ایران بعد از مهسا، ایرانی که افقش با یاد کیان رنگین کمونی شده، دیگه فریب این جنگ‌های زرگری و نقش‌آفرینی‌های تئاتری رو نمی‌خوره. اینو هر چی دیرتر بفهمید براتون گرونتر تموم میشه.
از هر طرف که میتازی از من خدایی میسازی، این خشت خام سرد را در آتشش میاندازی، در هر طرف چون نیزه ها زندان و جنگ و میله ها، فریاد من مخفی شده در شیهه عرابه ها. سرباز جنگی ساختی، حالا که سنگت میزند بر خانه او تاختی. من در تمنای تو و تو در لباس مادری، آغوش می افشانی و گهواره ها را می دری.
من فرشید منافی، اینجا ایستگاه فردا، تا هفته عصر زنده از رادیو فردا همراه شما هستیم.
خدایا این شهر فیلتره، صدا ماشرفی یا نه، این خواره حال گش خراوه، تو حالت خوبه و بانه، و دیش تحریم و نو فیلتر دقیقا جور این مکاول و آخر مریم جهنم. مثلا یه سال دیوته
مثلا خاک سپاری حسین زنجوی
خورم آباد
سوم آذر 1401 زندان ادیب، از 7:30 صبح مردم تجمع کردن.
اینجا کرج، رنگ خون ریختن رو عکس خامنه ای، مامورای شهرداری و هستن در کاران بسیجی اومدن، این رنگی که ریخته رو اون عکس پاک کن.
زنبس هر صابونی
زایدان سای آذر،
مسجد کدر مسیرا سمت بازار مشترک.
امروز سوم آذر سقس،
اینجا شهرستان سمیران، سوم آذر ماه 1401، همه مغازه ها تعطیل و اعتصاب می باشه.
سی آذری 1401 شهرستانی بوکان، اعتصاب عمومی سراسری.
سوم آذر ماه 1401 مریوان، اعتصاب سراسری.
روز سه آذر تو قاشر هست سبکم.
روز سه آذر 1401 گرومیه، اعتصاب کامل مغازه داران.
قرنوسیم از خاکستری، آتیش میشیم تو دل سرما، بی پایان مثل خاک زمین، توفان بپا میکنیم برپا.
این روزا جمهوری اسلامی تو وضعیتیه که از نظرش همه دشمنشن، مگه اینکه خلافش ثابت بشه. یعنی عملا یک ملت رو مقابل خودش میبینه و سعی میکنه با ارعاب و سرکوب و وحشیگری مردم رو بترسونه و خونه نشین کنه. یعنی اصلا کاری ندارن که کی معترضه و کی نیست. فکر کن وارد یک خیابون یا کوچه میشن و از اول تا آخر همه خودروها رو میزنن و خورد میکنن. به خودشون هم میگن حافظان امنیت. انقدر تو این مدت فیلم و ویدیو از پلیس در حال تخریب اموال مردم منتشر شده که خودشون هم دیگه تکذیب نمی کنن و میگن همینه که هست. گوش بدین الان این یک نمونه شه.
عرب دمت بحول نیروهای سرکوب کرد، وقت دکتر داشتن با کلیو مشکل کلیه دارن، تیر اندازه کردن به 1, 2, 3, 4, 18, 19, 20 تیر کنگه بریم ماشین چرا همه خوب کردن، چرا همه چون همه خوب کردن. من کاریگر، من با لباس کار.
بله غصه نخور پدر جان، خدا رو شکر کن خودت زنده و سالمی و فقط به ماشین تیر زدن و چراغای ماشین تو داغون کردن. فقط برای اینکه اوج توحش اینا رو ببینید باید بگم که شلیک با تفنگ ساچمه‌ای به صورت و برای کور کردن انقدر زیاد شده که آمار تخلیه چشم توی بیمارستان‌های چشم پزشکی به طرز بی‌سابقه‌ای زیاد شده. دیروزم گفتیم تو بندرعباس به صورت یک دختر جوون از چند متری با شاتگان شلیک کردن که متاسفانه یک چشمش رو از دست داد و نوشت کسی که بهش شلیک کرده با لبخند این کار رو انجام داده. بله اینها با لبخند جنایت میکنن، همینایی که آمار و اخبار تجاوز تو زندانها و بازداشتگاهاشون حالا دیگه علنی شده، همینایی که دارن اجساد بینام و نشان رو فقط با یک کد و شماره در قبرستان‌های مختلف دفن می‌کنند با عنوان مجهول الهویه، در حالی که خیلی‌ها دنبال ردی از عزیزان گم شده‌شون هستند. بعد همینا ما رو هر روز از داعش می‌ترسوندن. مدیر یک بیمارستان توی گرگان وقتی این داعشی‌های وطنی برای دستگیری زخمی‌ها به بیمارستان هجوم آورده بودن، میگه سعی کرده جلوشونو بگیره که به خودش هم حمله می‌کنن و کارش به بستری تو سی‌سی‌او می‌کشه. مدیر این بیمارستان در گزارش شرح این ماجرا نوشته که این مامورا اصلا در حالت عادی نبودن و از نظر روحی روانی از کنترل خارج بودن، حتی به حرفای فرماندهشون هم گوش نمی‌کردند. که خیلی‌ها معتقدن این اراذل اوباش از یک سری قرص‌های خاص روانگردان استفاده می‌کنن، قرص‌هایی که داعشی‌ها هم قبل از انجام عملیات انتحاری می‌خوردن و بهش قرص جهادی می‌گفتن. دکتر دیگه‌ای هم باز به دلیل کمک به زخمی‌ها در صومعه سرای گیلان تو مطبش مورد ضرب و شتم ماموران قرار می‌گیره، تو مطب و جلوی چشم بیمارانش. این صحبت‌های همین دکتر با همکارانشه.
من به استعفا بدین یا تکلیف من روشن کنین. من جونیست، من امنیت ندارم تو این مطب، به من حمله شده، تیراندازی شده، منو انداختن زدن جلوی مریضام. می‌فهمی؟ متأثر کاری برای من نمی‌کنه دکتر. دکتر فردا یا همه تعدیل میکنه یا همه استعفا میدید، میدونید یا نه؟ اگه این کار نکنه من آبرو شما تو دنیا میبرم. دارم اینو میگم، تعدیل نمیکنم، این کارو میکنم، به روح پدرم این کارو میکنم، جونم رو تو این را میذارم تا تکلیف من رو روشن نکردیم.
بله، این جماعت دارن به ما حکومت میکنن، این جماعت دارن ما رو از داعش میترسونن. حمله به بیمارستان و مطب و ضرب و شتم کادر درمان که چرا جان زخمی ها رو میخوای نجات بدی؟ کدوم جنایتکاران جنگی بدنام تاریخ چنین کردن؟ و کاش فقط محدود به مراکز درمانی بود. چند روز پیش در شهر قم تو یک مدرسه دخترونه از یک آخوند و یک بسیجی خواسته بودن برای بچه‌ها صحبت کنن. نشون به اونشون که وقتی دختر مدرسه یا حاضر نشدن به چرندیات این دو نفر گوش بدن، تو همون مدرسه اون شخص بسیجی شروع میکنه به کتک زدن دختر بچه‌های 12-13 ساله. اینجور که میگن موهاشون رو میکشیده و با لگد بهشون ضربه میزده، جوری که چند تا دانش آموز به بیمارستان منتقل شدن و کلی از پدر و مادرها جمع شدن جلوی مدرسه برای اعتراض. در سنندج هم دیروز به سمت دانش آموزا شلیک کردن که 3 نفر زخمی شدن و حال یکیشون وخیمه. و جالب این روزا که تو هر خیابون و مدرسه و دانشگاهی دارن علیه نظام شعار آزادی میدن، ویدیویی از بنیانگذار همین حکومت منتشر شده که داره به حکومت شاه حمله میکنه با این جملات.
این داد مردم این است که ما آزادی میکنم، بچه های کنترول داد زن آزادی، مردهای بزرگ هم داد میزنن آزادی، دانشگاهی هم فریاد میزنن، غیر دانشگاهی هم فریاد میزنن، اما آزادی.
عجب، این که دقیقاً نعل به نعل همین الان جمهوری اسلامیه که مردم دارن میگن آزادی میخوان. شاه اما به بچه مدرسه یا تیراندازی نمی کرد و ساواکی ها نمی ریختن تو مدرسه بچه ها رو ضرب و شتم کنن. فرقش با شما این بود، گوش بدین بازم هست.
آتشین که الان در ایران روشن شده زبانه کشیده و دهات ایران را عرض می کنم که قصبات ایران را، شهرهای بزرگ و کوچک ایران را فرا گرفته و این مژده ایست برای ما که همه ناراضی صدا در آوردن، گشته دادن بی خود کنی برای فریاد ایست که می زنن که ما نمی خواهیم این آتش را هیچ که نمی تواند خاموش کنه، فقط کلیدش دست خودش را سیبوریش را گم کند برد آرام میشه.
بله، راهکارش همینه که خود امام داد، گفت کلیدش اینه که گورشون رو گم کنن برن. واقعا شما که خودتون رو مرید امام میدونین چرا به رهنموداش عمل نمیکنین؟ بابا مردم شما رو نمیخوان، مگه زوره؟
مردم میگن که ما 50 سال با اختناق زندگی کردیم و خسته شدیم. 50 سال است، بیشتر از 50 سال است. این جوان های 45 ساله ما 40 ساله ما چشم باز کردن در حال اختناق بودن، آزادی رو به چشم خودشون جوان های ما ندیدن، نمیدونن مزه آزادی چیه. هر جا چشمشون رو باز کردن یک پاسبان بالا سرشون بوده، یک نظامی بالا سرشون بوده، یک مأمور دولت بالا سرشون بوده، یک چپاولگر بالا سرشون بوده.
داره دقیقاً این روزهای ماها رو توصیف میکنه. چشم باز کردیم، بالا سرمون آخوند دیدیم، کمیته و گشت ارشاد و سپاهی و بسیجی و عامر به معروف و حراست دیدیم. ولی خبر خوب اینه که اینجوری نمیمونه، خودشونم میدونن. به قول یه کاربر توییتر، تازه کجاشو دیدی، شرکت‌های چاپ و نشر هم سررسیدهاشون رو برای سال جدید فعلا چاپ نمیکنن، چون ممکنه تعطیلات رسمی سال دیگه کلاً تغییر کنه نسبت به امسال. بله، همه میدونیم اینجوری قرار نیست بمونه.
تو ای تعبیر رویاهای سال خورده، تو ای تسکین روح خاک افسرده، تو ای که همچنان تنها ایستادی، پر از محصا از نیا
جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. به طلوع اولین تجربه آزادی.
جلال سعیدی با ما در استودیو. سلام جلال.
سلام فرشید. سلام به همه شنونده های اسکای فرد.
از مطبوعات برام بگو چه خبر.
حالا بگو قبل اینکه وارد بحث مطبوعات بشیم، خبر داغ الان که یکی دو ساعت خب خیلی پیچیده، ماجرای بازداشت وریا غفوری بازیکن
بالاخره گرفتن.
بله بله بالاخره گرفتنش و خیلی الان دربارش بحثه و اتفاقا با
فولاد خوزستان.
بله به اتفاقا با توجه به که فردا بازی تیم ملی با ولز، حالا خیلی‌ها دارن میگن که ببینیم بازیکنای تیم ملی آیا برای وریا که بازیکن با همبازی خیلی از اونها بوده و رفیق خیلی از اونها بوده کاری میکنن یا کماکان سیاسی نیستن.
بله اما... تیم ملی هم بوده دیگه وریا.
بله اما بحث مطبوعات این که خب بخونم داغ‌ترین خبر مطبوعات ایران در این هفته ماجرای روزنامه جهان صنعت بود که تعطیل شد و به خاطر عکسی که از همون کیان معروف، همون پسر بچه 9 ساله ایزهی که کشته شد توسط تیراندازی که نیروهای امنیتی انجام دادن،
صاحب خدای رنگین کمان.
بله بله اینا روزنامه جهان صنعت یک صفحه اولش یه عکسی از کیان گذاشته بود و یه تیتر زده بود که برای کیان و قایق کوچکش و یه گزارشی از این رفته بود، ولی خب حالا یک کمی تندتر از این یک مطلبی بود در همین روزنامه، در همون شماره، از صادق زیباکلام استاد دانشگاه تهران که یک جمله خیلی تندش در خطاب به نیروی انتظامی بود که گفته بود که یه شایعه‌ای بود که حالا ایشون عملا رسمیش کرده، گفته نوشتن که داستان غم‌انگیز دیگر میان مردم است و دست به دست می‌شود که برخی از ماموران انتظامی برای اینکه دچار تردید نشوند و مردم شلیک کنند از مواد روانگردان استفاده می‌کنند.
بله.
که به نظر میاد خب این اصلی‌ترین انگیزه تعطیل کردن توقیف این روزنامه بود.
یعنی پس به خاطر عکس کیان نبوده، به خاطر مقاله‌ای بوده که
فکر کنم مجموعه‌ای از اون بودشون. من نگاه می‌کردم واقعا تو مطبوعات خیلی نزدیک این ماجرا نشده بودن مطبوعات ایران، ولی اینا خیلی کامل کاور کرده بودن.
از کیهان چه خبر؟
کیهان همیشه به اصطلاح عضو ثابته و خیلی از ماجرای بازی ایران انگلیس و نتیجه و حالا اینکه خیلی از تماشاگرها به شدت، خیلی از تماشاگرای ایرانی به شدت از تیم ملی و بازیکن‌ها گله‌مندن و عملاً واکنش مثبتی به این شکست نشون دادن، ناراحت بود و یه تیتر خیلی جنجالی زده بود که ایران 2 انگلیس، اسرائیل، آل سعود و وطن فروشان داخلی و خارجی 6.
عجب.
یعنی گلا رو همه رو سیست کرده بود که خب حالا من جالبه که آمریکا توش نیست، ساعت دستشون در که آمریکا رو جدا میخوان براش تیت بزنن.
آمریکا رو آره دیگه.
باز سر بازی آمریکا.
برنامه داره.
که سفیر انگلیس در تهران آقای سایمون شرکلیف هم یه توییتی زد در جواب این
بعد از بازی عربستان.
بله بعد اینکه عربستان
2-1 آرژانتین رو برد.
2-1 آرژانتین رو برد. یه تیت زد، یعنی ایشون یه پیشنهاد یه تیت داد که درباره این بازی تیت بزنن که عربستان سعودی و انگلیس 2 آرژانتین 1، یعنی همین تیت ترکیبی رو برن که گفتن این میتونه منصفانه تر باشه. اما وقت داریم هنوز؟
رؤسا میگن نه.
نه نداریم. خب پس من خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم، جلال سعیدی با ما بود.
یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، روبروی مردم ها قصه رو نشسته بود، قصه بود قصه میگو از این مردم ستود.
شدم مثل یه موج توی یک دشت بزرگ. دیگه شهر مردم ها سفیدی رو دوست نداشت، توی شهر آدم ها چیزی جز قفص نداشت. قصه محصول ما خواستن شهر قشنگ، پاسخ مردم شهر گله و تیر و فشن. قصه آزادیشون مشت گره زدشون، رفت توج صدا خشم و سلامتشون.
زن زندگی آزادی.
همون فرشید امروز توی پایانه نسیم شهر بچه ها همسنفی هامون حرکت قشنگی زدیم، تجمع کردیم و با همدیگه قرار گذاشتیم تا اطلاع ثانوی بار نزنیم. عرضم بزرگ، من که راننده هم صاحب ماشین نیستم. صاحب ماشین گفت اگه نمیخوای بار بزنی ماشینی بیار تحویل بده. الان دارم میرم ماشینشو تحویل بدم، شاید 3-4 ماه، شاید 1-2 ماه، البته امیدوارم که به ماه نکشه. به هم سخت بگذره، به خانوادم سخت بگذره، بیکارم توی اون شرایط بد اقتصادی، ولی خوشحالم، خوشحالم که همسنفیام دست به همچین حرکتی زدیم، خیلی خوشحالم. اما فرشید دوست دارم، اینم به افتخارت وعیدم هم میشه گی
ای جان دادم.
الان خواستم راجع به یه دختری صحبت کنم که 3-4 روز پیش از شهر شمالی آوردنش بیمارستان ما به خاطر ساشمی که توی ساق پاش خورده بود، متاسفانه تیر انقدر از نزدیک زده بودن که توی پاش پخش شده بود و یه چیز نزدیک حدود 150 تا ساشمی ریز توی ساق پاش گیر کرده بود. دوباره روی پاش عمل انجام دادن، عروق پاشو گرفت زده بودن ولی متاسفانه جواب نداد. و این دختر 19 ساله قراره که پاش آمپوته بشه، قطع بشه. بدتر از همه اینا این بود که مامانش با گریه میگفت باز خدا رو شکر که نبردنش.
شاید برای خیلی سوال باشه که چرا جمهوری اسلامی در این حجم و به این شکل زنان و کودکان رو میکشه و اساساً کشتن بچه‌ها چه نفعی براشون داره. برای ما هم سوال بود تا اینکه حرفای رائفی پور رو شنیدیم که البته اینجا داره در مورد اسرائیل حرف میزنه، اما اگه بخواید بفهمین کشتن کودکان چجوری باعث بقای حکومت میشه، این حرف ها جوابشه.
این مرض دارم بچه میکشم، میبینم اینجا باعث نشار رسانه‌ای و جهانی به اسرائیل میشه. برای چی داره بچه میکشم؟ یه بخشش که بچه کشیه. اسرائیل میگه وقتی با یک ارتش مقابل نیستی و با نیروی مردم مقابلی، باید مردم بکشی، باید بچه بکشی، زن بکشی، عمدن هم باید بکشی. ببین این چجوری روز 70 تا بچه کشتی، آدم کشتی. دکتر نزاهی میگه از مردم انقدر بکش که خود مردم جلوی کسی که دارن مبارزه میکنن بایستن بگن بابا ول کنید دیگه. این دکتر نزاهی
متوجه شده این دکترین زاهیه نیست، این دکترین سید علیه. میگه باید انقدر زن و بچه بکشی که خود مردم جلوی کسایی که مبارزه میکنن وایسن بگن ول کنین. و برای همینه که تو این دو ماهه کشته شدن 50 کودک طبق اطلاعات رادیو فردا قطعی شده، ولی خب قطعا بیشتر از این هاست. این یعنی هر روز تعدادی کودک رو کشتن که بیشتر بمونن، و این علاوه بر کشتار زنان و مردان معترض بوده. اما خبر بعد این که این باعث بقای شما نمیشه، شما فقط خشم و کینه مردم رو عمیق‌تر میکنین و سقوطتون رو مهیب‌تر. قطعا یک روز باید با نتیجه همه کارهاتون مواجه بشید و حالا دنیا هم داره چهره واقعی شما رو میبینه. سازمان عفو بین‌الملل چند روز پیش با انتشار تصاویر کودکان کشته شده توسط جمهوری اسلامی در ایران توییت کرد: در حالی که توجه جهان به بازی ایران و انگلیس معطوف شده، بیایید چهره کودکان کشته شده توسط نیروهای امنیتی ایران طی خیزش مردمی که از ماه سپتامبر به راه افتاده را به یاد بیاوریم. خانم آنجلینا جولی هم تصویری از کودکانی که در این دو ماه کشته شدن منتشر کرد و از سازمان‌های بین‌المللی خواست جلوی کشتار کودکان در ایران گرفته بشه. در کنار اون تعدادی از
حقوقدانان ایرانی نامه سرگشاده‌ای برای مجامع بین‌المللی حقوق بشری نوشتند و خواستند که جامعه جهانی به کشتار کودکان در ایران بی‌تفاوت نباشد. جمعی از فعالین ادبیات و هنر کودکان هم در ایران به مناسبت روز جهانی کودک بیانیه دادند و در اون یاد کودکانی رو که در جنبش زن زندگی آزادی کشته شدن گرامی داشتند. تو این بیانیه که با به نام خدای رنگین کمان شروع میشه، بخشی از اون از زبان برخی کودکان کشته شده نوشته شده: من صدای کودکانم، صدای کودکان در بند و در خاک. اکنون میخواهم شعله امید را در شما که مرا میشنوید روشن کنم و بگویم از این شعله خاکستری پدید میآید که پرندهی سبز و سپید و سرخ است، با بالهای آزاد، سربند امید بر سر، برق شادی در چشمان و شاخه صلح بر منقار، و بر اهریمن فریبکار و دشخیم نهیب بزنم که دست از گلوی آزادی و زندگی بردارد، زندگی را از کودکان نگیرد و کودکان را فوراً از بند آزاد کند. بله، هیچ حکومت دیکتاتوری در دنیا به این شدت و با این گستردگی زنان و کودکان بیدفاع و بی‌سلاح رو فکر می‌کنم قربانی نکرده. بی‌دلیل نیست که بعد از باخت فوتبال ایران از انگلیس، مردم در خیلی از شهرها شکلات و شیرینی پخش کردند با برگه‌هایی که روش نوشته بود باخت تیم فوتبال جمهوری بچه‌کش مبارک. این روزها یک ایران داغ داره. خانواده‌هایی هستن که حتی اجساد بچه هاشون هم بهشون پس ندادن و یا برای پس دادن کلی شرط و شروط گذاشتن. برای همین توی جوانرود پیکر بهاءالدین ویسی، نوجوان 16 ساله رو خانواده‌اش از بیمارستان به خونه بردن و اجازه ندادن به سردخونه منتقل بشه. تو خونه جسد رو زیر یخ نگه داشتن تا موقع خاکسپاری. بله، تو چنین روزهایی داریم زندگی میکنیم و این عکت اعتراضی یک زن در مشهد که با یک کلمن پر از یخ در خیابونها میچرخید و فریاد میزد: یخ داریم، یخ، یخ واسه بچه ها، کسی یخ لازم داره؟ هرچه هست، دامان خونین جمهوری اسلامی از جنایاتی که کرده هیچگاه پاک نمیشه. اونها خیلی تلاش کردند که بخشی از کودک کشی ها و از جمله قتل کیان پیرفلک در ایذر رو به گروه های تروریستی ربط بدن و خودشون رو تبرئه کنن. اما چند روز پیش نماینده سابق ایذر در مجلس دعوت میشه به صدا و سیما و در مورد قتل کیان پیرفلک، نوجوان ایذری، اینجوری توضیح میده:
شما میفرمایید همون کسایی که تیراندازی کردن خودشون اومدن؟
بله، اینطوری
مجروحانو بردن بیمارستان
صحبت شده. آره، خود همونه که تیراندازی کردن همونا اومدن مجروحین رو به هلال احمر منتقل کردن و به بیمارستان، از هلال احمر به بیمارستان. بقیه هم خب جاهای دیگه تیر خوردن، ولی یه جا نبودن. اینجوری که من شنیدم مثلا دو تا موتوری اومدن رگبار گرفته باشن رفته باشن.
بله، هیچ گروه تروریستی و موتورسوار ناشناسی در کار نبوده. شما خودتون قاتلان عزیزان ما بودید و هستید، قاتلان کودکان و زنان، قاتلان زندگی. این صدای مادر کیان پیرفلک در روز خاکسپاریش که آخرین ترانه کودکانه رو، که البته خیلی هم کودکانه نیست، موقع وداع با جگرگوشش میخونه و البته کمی بعد ماموران سرکوب سعی میکنن جلوش رو بگیرن.
آسد علی چجوره؟ یه ریش داره تا سینه، سینه یه پوزکینه، قلبش مثال سنگه، حرفاش همش جفنگه، رهبر مسلمینه، نوکر روس و چینه. تانکرا رو بار کرده، دلارا رو انبار کرده، هر که کنه انتقاد از زشه و از فساد، لاتای نافکارش آتش به اختیارش، با کل توی خیابون میرن سراغ انسون، دست زهاک و بسته رو تخت خون نشسته.
این کسی رو زیر خواب
خوابه نهی یه زهاک
تا یک آخوند رهبر آزاد نمیشه کشور، تا یک آخوند رهبر آزاد نمیشه کشور. ما ملت کبیریم، ایران رو پس میگیریم. ما ملت کبیریم،
خب همچنان از ایستگاه فردا زنده از رادیو فردا همراه شما هستیم. ملینا سلام، چه خبر از اعتصابات امروز؟
سلام فرشید. خب دیروز اگه یادتون باشه گفتیم که یه فراخوانی داده شد که امروز همه اعتصاب کنن. الان شهرهایی که از صبح اعتصاب کردن، بازاریانش اعتصاب کردن، ایلام، سرابله از شهرهای همین استان، آبدانان، روانسر، جوانرود، سرپل زخاب، کرمانشاه، سلاس باباجانی، کامیاران، سنندج، قرعه، مریوان، بانه، سقز، دیواندره، دهگلان، ارومیه، بوکان، نقده، مهاباد، پیرانشهر، سردشت، اشنویه، مشهد و حتی یکی از روستاهای کوچیک ارومیه به نام زیوه از توابع مرگوره اگه اشتباه نکنم کسبش اعتصاب کردن. کارگرای شرکت نیرو محرکه قزوین و کارکنان و کارگران شرکت قطعه‌سازی کوروس هم که در تهران، این هم اعتصاب کردن.
بازار تهران که خبری نبود
تا الان که نه. و خب البته همونجوری که میدونیم این اسمایی هم که گفتم اکثرا شهرهای یا شهرهای سمت کردستان و آذربایجان غربی، کلا میشه گفت شهرهای کردنشین
هستن. بله،
شهرهای کردنشینن که اعتصاب کردن. توی زاهدان هم امروز البته مردم برای اعتراض بیرون اومدن و آتیش روشن کردن، لاستیک آتیش زدن و اعتراض کردن. بعد سمت مریوان و سردشت و بوکان مثل که بالگردهای نظامی با ارتفاع کم دارن روی شهر پرواز میکنن. اگه یادتون باشه 25 آبان گزارش شد که توی شهر ایزه ماموران با سلاح جنگی به سمت مردم شلیک کردن که بله. خیلی هم کشته شدن توی اون حادثه، از جمله کیان پیرفلک. و حکومت ادعا کرد که این یه حمله تروریستی بوده. امروز دادخوستری خوزستان اعلام کرده که 61 متهم رو در این درباره این ماجرا بازداشت کرده.
یعنی عملا تروریست های اون ماجرا یا اون حمله رو عملا بازداشت کرده. 61 نفر
گفته که بازداشت کرده. عجب. یه کمیته هست به اسم کمیته پیگیری بازداشت شدگان که برای همین اعتراضات که از کشته شدن مهسا امینی شکل گرفته تشکیل شده. این کمیته تقریبا چند روز پیش اعلام کرده بود که بیشتر از 14,000 نفر تا حالا بازداشت شدن و امروز صبح اسامی 2475 بازداشتی رو مستند کرده.
یعنی بقیه غیر از، یعنی از 14000 نفر 2475 نفر اسامیشون مشخصه.
اسامیشون کاملا مشخصه که کجا.
بیش از 11000 نفر تقریبا میشه گفت.
خب البته هی هم داره این آمار میره بالاتر دیگه. بله. اینم باید بگم که تقریبا همین یک ساعت پیش مثل این که نیروهای سپاه به سمت شهر جوانرود دارن اعزام میشن.
مهاباد هم امروز
شلوغ بوده. کلا شهرهای کردنشین الان اوضاعشون هم در اعتصابن، بله، هم تجمع دارن و همین که نیروهای سرکوبگر هم مثل این که دارن میرن به اون سمت. یکی از اعتراضایی که جالب بوده ویدیوش هم در اومده، یه مردی بوده توی خیابونای تهران داشته راه میرفته و پشت لباسش نوشته من در انقلاب 57 شرکت داشتم، هشتگ من پشیمانم، هشتگ شرمنده جوانان. بله.
خب امروز ملینا یک نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هم برگزار شده، نمیدونم تموم شده یا نه.
هنوز تموم نشده، هنوز در جریانه.
خبر از اون؟
این یه نشستیه که آلمان و ایسلند درخواست تشکیلش رو داده بودن و خب همونجور که گفتی نشست اضطراریه
درباره ایران،
درباره ایران، درباره میشه گفت دقیقاً جنایت‌های جمهوری اسلامی علیه مردم ایران توی این اعتراضات و سرکوبشون.
درسته.
که صبح برگزار شد و تقریباً یه نیم ساعت 40 دقیقه پیش رای گیریش داره شروع میشه. حالا توی این جلسه اول اینو بگم که این یه پیشنویس برای یه قطعنامه که یه کمیته حقیقتیاب بین‌المللی تشکیل بشه.
درسته.
برای همین اعتراضات جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد امور ایران همون اول جلسه اومد و صحبت کرد و گفتش که جانباختن مهسا امینی در ایران موردی منحصر به فرد نبوده و ایران هیچ پاسخگویی در زمینه نقض حقوق بشر نداره.
درسته.
و اینکه
خب نماینده ایران هم یه حماسه ای آفرید.
بله خانم خدیجه کریمی بودن، ایشون اومدن صحبت کردن و کلا گفتن که اقدام شورای حقوق بشر سازمان ملل سیاسیه و خب البته وسط سخنرانیش دقیقاً درست جایی که می‌خواست از حقوق مردم ایران بگه برگه‌هاشو یه دفعه گم کرد و یه چند لحظه‌ای در سکوت بود و نمی‌دونست بعد چیکار بکنه و یه اون وسط هم گفتش که آی سوری معذرت می‌خوام و بعد کاغذاشو پیدا کرد و
چقدر طول کشید؟
یه فکر کنم تقریباً
اینجا گم میکنه.
By the rights of Iranian people.
هنوز گم نکرد. الان گم.
بله اینجا گم میکنه. یه 10 ثانیه 15 ثانیه تقریبا برگشت گم میکنه و بعد از اینکه پیدا میکنه کلا همه رو محکوم میکنه و میگه که بعضی شبکه‌های فارسی زبان خارج از ایران نفرت پراکنی میکنن و اینکه تا حالا ده ها تن از نیروهای امنیتی کشته شدن و خب البته از نقض حقوق بشر در یمن و فلسطین اشغالی گفتش.
بسیار خوب، ممنونم ازت ملینا. این از اعتصابات امروز بود و درباره نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد.
از این کران تا آن کران در خنده های دشمنان با دوستان دفنم کنی، من گورهای جمعیم، من را کنار زخم در خاوران دفنم کنی. یک تکه ام را توی غرب، یک تکه ام را توی شرق، توی شمال و یا جنوب، در صبح یا وقت غروب، در یزد، در تبریز، در مازندران دفنم کنی. من با زبان سرخ خود از دور بیرون میزنم، یک آمی خواهید اگر خیال من را نشنوی، یا شهر باید تر شود یا بی زبان دفنم کنی. من چشمهای مضطرب جیغم میان یک سکوت، من 176 رؤیام در حال سقوط، نقش معلق در هوام، در آسمان دفنم کنی. مردم به روی دارها صد بار در نیزارها، من حسرت یک قطره آب، من حسرت نانم، مرا در آب بیندازید یا در زیر نان دفنم کنید.
من زندگی آزادی.
سلام به همه هموطنام توی ایران، مخصوصا عزیزانمون توی کردستان. خواستم این پیامو بدم که ما با اینکه دوریم از ایران، ولی هر لحظه و هر روزمون داره به یاد ایران میگذره. خیلی دوستتون داریم، خیلی مراقب خودتون باشین، خیلی کم مونده، داریم میرسیم.
سلام خدمت همه ایستگاه فردای عزیز، فرشی دیگه هم که ما به شهرم کوچیکه، نمیدونم چرا مردم هم کوتاهی میکنن در مقابل خونای عزیزایی که داره ریخته میشه. نمیخوام اسم شهرم رو ببرم که فردا بی احترامی به کسی شده باشه. هرچند بی احترامی نیست، کوتاهیه. برای همین تصمیم رو گرفتم برم کردستان، برم در کنار مردم غیور کرد باشم، تا شاید گوشه ای از رنجی که مردم کردستان میخونن را بتونم با در کنارشون بودن دلان رو بهشون ادا کردم.
این جمله های پویا بختیاری که درست چند ساعت قبل از کشته شدن با گلوله مامورین جمهوری اسلامی ثبت کرد، از 3 سال پیش تا همین امروز از ذهن مردم پاک نشده و قرارم نیست پاک بشه. این جمله ها میرن تو کتاب های تاریخ، جایی که بعدها مردم بخوننشون و بدونن که چیا به حال مردم گذشته. و حالا در سال 1401 دیگه با یک جمله طرف نیستیم، هر روز یکی از این جمله ها و صداها رو میشنویم که دل هر انسانی رو به درد میاره. این روزها صدای کیان پیرفلک، کودک 10 ساله ایزهی، هم رفته کنار صدای پویا بختیاری.
خدای رایی جمال، این نویمکاری خوب من درست کردم برای جشنواره جابر ابن حیان و میخوام الان برای اولین بار امتحانش کنم، ببینم کار میکنه یا نه.
پسری که میخواست مخترع بشه، پسری که پر از شور زندگی بود، ولی گلوله هایی که به سمتش اومد اون رو اول از پدر و مادرش و حالا همه مردم ایران گرفت. به نام خدای رنگین کمان، تا همیشه با صدای کیان،
تو مغز هممون پخش میشه و جیگرمون رو میسوزونه. گفتم این روزها از این صداها زیاد میشنویم و هر بار بند دلمون پاره میشه. یکی دیگه از این صداها صدای حدیث نجفیه، دختری که تا همین دو ماه پیش یک شهروند معمولی بود که داشت زندگیشو میکرد و حالا دیگه بین ما نیست، ولی آخرین ویدیویی که از خودش موقع رفتن به تظاهرات گرفته بود تا همیشه یادمون میمونه.
خیلی دوست دارم حالا که دارم میرم واقعا آخرش، وقتی چند سال گذشت، خوشحال باشم که رفتم تظاهرات و همه چی عوض شده.
یکی دیگه از جوانهای پر انرژی که این روزها از دست دادیم حمیدرضا روحی بود. حمیدرضا تو اینستاگرامش پست گذاشته بود: اگر اینترنت را تا ابد قطع کردند، میخواهم این آخرین پست من باشد. زنده باد زن، زنده باد آزادی، زنده باد ایران. حرفش جور دیگه‌ای درست از آب در اومد. فعلا اینترنت تا ابد قطع نشده، ولی آخرین پست حمیدرضا همون شد که میخواست. ویدیویی هم از حمیدرضا بیرون اومده که دل خیلی ها رو سوزونده. تو این ویدیو داره روی موتور آواز میخونه و چقدرم پر انرژی میخونه.
بارون اومد و یادم داد تو صورت بیشتره.
این صداها همه صداهای ماندگاری تو تاریخ ایران میشه، صدای آدم هایی که از دست دادیم. راستش قبل از برنامه که فایل این صداها رو آماده میکردیم، با شنیدن هر کدومشون یه صدا توی سرم میپیچید، صدایی که قبل از همه این صداها شنیده بودیم، صدایی که نه حالا که هیچ وقت از یاد من و شما نمیره، صدایی که حرفا و جمله هاش مو به تن تاریخ نویس های آینده راست میکنه، صدای نوید افکاری.
با گزارش پزشکی قانونی و شاهد عینی و مدارک دیگه ثابت شد که شکنجه شدم. هرچی هم لایحه نوشتم که اقرارم زیر شکنجه بوده و یه دلیل و مدرک توی این پرونده لعنتی نیست که بگه ما گناهکاریم، اما نخواستن صدامونو بشنوه. فهمیدم دنبال یه گردن برای طلاقشون میگردن.
این حرفای نوید افکاری تا ابد به عنوان یک لکه سیاه تو کارنامه جمهوری اسلامی باقی میمونه. نمیدونم بعدن این صداها و جمله ها چجوری تو تاریخ ثبت میشه، ولی این حرف ها که بعضیاشون حکم وصیت نامه های تک خطی رو داره، بدون شک بخش مهمی از این اعتراض های مردمی به جمهوری اسلامی و نحوه حکومت کردنشونه. یکی از این وصیت نامه های تک خطی رو چند روز پیش محمد حسنزاده جوان بوکانی نوشت. یک روز قبل از کشته شدنش تو صفحه اینستاگرامش نوشت: شاید امروز روز آخر زندگیم باشه برای خوشبختی ملت. واقعا آدم نمیدونه در برابر این همه جرأت و جسارت و آزادی خواهی چجوری تعظیم کنه، چجوری قدردانی کنه. مهمترین دارایی هر آدمی زندگیشه، ولی یه جوون مثل محمد حسنزاده با آگاهی از این که داره به استقبال مرگ میره، میره تا یک ملت خوشبخت بشن. او از بین خانوادهش، دوستاش، مردم بوکان و مردم ایران رفت. انگار میدونست که باید بره. فقط امیدواریم حالا که بین ما نیست، آرزوش عملی بشه. آرزویی که نه محاله، نه دست نیافتنیه و نه آرزوی دور از ذهنیه. خوشبختی ملت. خوشبختی به رنگارنگی و تراوت همون رنگین کمانی که کیان 10 ساله برای همیشه توی ذهنمون ابدیش کرد.
به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان، خداوند سنجاق رنگ رنگ، خداوند پروانه های قشنگ، خدایی که آب و هوا فرید، درخت و گل و سبز را فرید، خدایی که از بوی گل بهتر است، صمیمی تر از گریه مادر است. به نام خداوند در رنگین کمان، خداوند بخشنده مهمان، خداوند سنجاقک رنگ رنگ، خداوند پروانه های قشنگ، خدایی که باد و هوا فرید، درخت و
خمسه